مثل ما يرادفها قد وضعت أفضل شيء بالمعنى الموجود في الهيبان الذي يمكنه بها أن تصدر عنه أفعال شاقة من باب الحركات ليست بأكثرية الوجود عن الناس في كميتها وكيفيتها ويسمى ضدها الضعف. در این فصل بحث درباره قوه و فعل، ولی به مناسبتی بحث از قدرت را هم شیخ مطرح میکنه و رابطه بین قوه و قدرت و نهایتاً بحث درباره این که هر امر حادثی باید ماده ای داشته باشه که حامل قوه او باشه، یعنی حامل امکان استعدادش. ارتباط قوه با قدرت با همین توضیح و تحلیلی که اول بحث میدم روشن میشه و اون مسئله اثبات ماده هم با همین اشارهی که عرض کردم و در ضمن بحث بیشتر روشن خواهد شد. وقتی ما قوه به معنای امکان استعدادی در ریشه اثبات کردیم، اون حاملش باید ماده باشه و هر امر مادی که حادث میشه باید قبلا دارای امکانی باشه که اون امکان در ماده ای وجود داره. مسئله معروفی که کل حادثین کل امر مادی مسبوق به ماده شده بود. ابتدا یک تحلیلی درباره مفهوم قوه میکنه، چون قوه و فعل موارد استعمال بسیار مختلفی داره که گاهی در دو قطب مخالف قرار میگیره این معانی. و طبعا این سؤال رو پیش میاره که چه ارتباطی بین این معانی هست و آیا اینها یک ریشه واحدی دارند، از یک مبدا خاصی شروع شده و انتقال به معانی دیگه پیدا شده، یا نه اینها وضعهای کاملا متباینی دارند و بدون ارتباط بین معانی وضعهای متعدد برای معانی متباین و احیانا متضاد دارند. این تحلیل ابتداعا یک تحلیل لغوی است، شأن یک لغت شناسه. برای این شیخ اینا مطرح میکنه برای اینکه معلوم بشه اصطلاحات فلسفی کاملا بیگانه از معانی لغویش نیست و یک ارتباطی با معانی لغوی و سیری که این واژه در لغت داشته، این معانی اصطلاحی هم با اون معانی لغوی ارتباطی داره، چنین نیست که کاملا بیگانه باشن. این هم البته بیان سیر تحول این لغت بحث فلسفی نیست و دلیل قوی و یقین آوری برای اینکه این سیر دقیقا این چنین بوده هم نمیشه اقامه کرد. یک بیان ظنی است که در طول محاورات کلمه قوه مثلا این معانی مختلف را پیدا کرده و به این مناسبت ها انتقال از معنای به معنای دیگه حاصل شده و نباید انتظار داشت که در اینجا برهان شیخ اقامه بکنه که این است و جز این نیست. فقط منظور اینه که کلمه لغت، کلمه قوه تحولاتی در لغت و در عرف محاوره داشته و به مناسبت هایی فلاسفه هم اومدن اصطلاحات خاصی را برای قوه در نظر گرفتن، فقط بیان توضیح لحظ است. بنابراین اگر ضعفی گاهی در بیان دیده میشه یا اینکه مثلا وجه دیگری به نظر میرسه مشابه این یا اقوای عظیم، این ضرری نمیزنه. و هر حال ایشون میفرماید که کلمه قوه به نظر میرسه که ابتداعا در لغت به معنای نیرومندی انسان به کار میرفته وقتی میگم قوی هست، قوت دارد، اول چیزی که به نظر میرسه اینه که یک انسانی مثلا بازوهای سپردی داره، این میتونه کارهای خیلی شاق را انجام بده که اکثر مردم این کارا نمیتونن انجام بدن، حالا یا از نظر کمیت یا از نظر کیفیت. یه همچین کسی رو میگن نیرومند است، انسان نیرومند. پس قوت و نیرومندی انسان هست به این اعتبار که کارهای شاقی میتونه انجام بده که دیگران نمیتونن، و یا از نظر کمیت بیشتر از دیگران میتونه انجام بده، یا از نظر کیفیت بهتر و قوی ترشون ده. ابتدا ظاهرن به این معنا به کار می هست و اثر استثاری که شیخ بعد به مرتبه قوی این اطلاق شده، به مرتبه شدید ترش به این لحاظ که وقتی آدم نیرومند است که کاری را انجام میده، معمولا یک ضعف و فتوری درش پیدا میشه. کارهای مشکلی که انجام میدن، پهلوانا مثلا وقتی کشتی میگیرن و کارهای خیلی قهرمانی انجام میدن، یک حالت ضعفی، حالت انفعالی درشون پیش میاد. حالا اگر یک کسی این حالت انفعال هم براش پیش نیاد، اون اولاست که بهش قوت اطلاق بشه. پس معنای دومی که به مناسبت برای قوه در نظر گرفته شده، معنای لا انفعال است. اگر چیزی حالتی دارد که در مقابل کاری که انجام میده یا تأثیری که از غیر میپذیره، این انفعال ندارد، تأثیر پذیر نیست، این را به معنای قوه گرفتن. در فلسفه این اصطلاح را داریم ما، قوه و لا قوه را به معنای لا انفعال و انفعال، قوه رو معنی لا انفعال و لا قوه رو معنی انفعال، دو نوع از کیفیت حساب می کنن. این معنای عرفی هست که در درجه دوم عرف چنین معنایی رو در نظر گرفتن برای قوه. بعد منتقل شدن به این که خب این کارهایی که شخص انجام میده، شخص نیرومند و به اعتبار انجام دادن این کارهاش میگیم قوی، یک مبدعی داره، یک زوری داره، یک توانی داره، یک انرژی داره که این کار را انجام میده. اومدن کلمه قوه را در مبدع فعل به کار بردن، ولی اینکه فعل نمازه صادر نشه، کسی که دارای اون مبدع هست گفتن قوی است. معنای اول این بود که کسی که کارهای قهرمانی انجام میدهد، حیثیت صدور فعل درش ملحوظ بوده. در این مرحله انتقال به مبدأ فقط توجه کردن که این یک حالتی داره، یک چیزی داره که میتونه به واسطه اون این افعال انجام بده. خود اون مبدأ رو اسمش گذاشتن قوه. این هم باز عرفیت داره، معنای خارج از عرفی نیست، یک انتقالش از یک کیفیتی به کیفیت دیگری، ولی کیفیت هاییست و نکته هاییست خود عرف لحاظ می کنند و از کیفیت دیگری منتقل می شه. وقتی پای مبدعیت در کار اومد، معناش اینه که کسی که این مبدع را داره می تونه انجام بده، یعنی ممکنه که انجام بده و ممکنه هم اصابت انجام نده. کسی که مبدع یک کاری داره حتما لازم نیست اون کار را انجام بده. در اینجا دو حیثیت ملحوظ میشه، یکی این که چیزی دارد که به واسطه اون میتونه کاری انجام بده یا نده، یکی این که ممکن است که انجام بده یا ممکن است که انجام نده. اینجاست که فلاسفه این حیثیت ها را اومدن از عرف گرفتن، تفکیک کردن و اصطلاحات متعدد در مقابلش وضع کردن. یکی حیثیت این که مبدع فعل است، مبدع تغییر است، یکی هم این که امکان این دارد که انجام بدهد یا ندهد. حیثیت امکانش رو جدا لحاظ کردن، حیثیت مبدعیش رو جدا کردن. و بالاخره اطلاقات عرفی به اونجا رسیده که قوت را با قدرت مساوی کردن، یعنی یکی از معانی قوت هم همان است که کلمه قدرت به جای اون به کار میره. قدرت یعنی چی؟ یعنی یک فاعل زنده باشعوری اگر بخواد کاری رو بتون انجام بده، اگر نخواد انجام نده. این معنای قدرت هست. قدرت در سیر تحولاتش به اینجا رسیده که با قدرت مساوی شده، یعنی یه معنای خاصی. اون قدرت و اون معنای اولش در انسان و فقط به لحاظ اعمال شاق و اینها به کار میره. در اینجا به لحاظ این که این انسان حی مختار میتواند کاری را انجام بده، اگه خواست انجام میده، اگه نخواست انجام نمیده، این حیثیتش که اسمش قدرت هست، قدرت را به هم معنا به کار برده، یعنی مرادف شده در یکی از اطلاقات با قدرت. اینا همه معنی عرفی بود. حالا سلاسله اومدن با توجه به این تحولاتی که کلمه قدرت در معانی مختلف پیدا کرده، اومدن بعضی هاش را عکس کردن، به یک تصرفاتی درش انجام دادن و اصطلاحات خاصی را در فلسفه بر اساس اونها جعل کردن. حالا اول این سیر قوت را، واژه قوت را در محاورات عرفی بررسی می‌کنیم، بعد می‌رسیم به اصطلاحات فلسفی. ان لفظة القوة و ما یرادفها، مثلا استعداد گاهی مرادف قوت به کار می‌گیرد. قد وضعت اول شیئن، اولین بار این لفظ وضع شده است، للمعنى الموجود فی الحیوان، یک معنایی که در موجود حی وجود دارد و به واسطه اون معنا یمکنه بها، امکان دارد، امکان پیدا می کند این موجود حی به واسطه اون، واسطه اون قوت، ان تصدر عنه افعال شاقتون، موجود این میشه که بتونه کارهای شاقی رو انجام بده. طبعا افعال شاقی که حیوان انجام میده از قبیل حرکات دیگه، افعال شاقی از باب حرکات، که این حرکات اکثری در مردم نیست، یعنی اکثر مردم کارها رو نمیتونن انجام بدن. شخص نیرومند به کسی میزن که یک کارهایی میتونه انجام بده که بیشتر مردم نمیتونن. حرکاتی که لیست به اکثریت الوجود ان الناس، حالا اکثر مردم نمیتونن انجام میدن، ممکن است که از لحاظ کمیت بتونن، یعنی یه بار بتونن، دو بار بتونن، اما با کثرت زیاد، با کمیت زیاد بتونن انجام، یا نه کیفیتش همه مردم نتونن به اون کیفیت انجام بدن، اکثر مردم نتونن انجام بدن در کمیت یا کیفیت. این حالت را که فاعل حی داره اسمش نیرومندی یا قوت هست، در مقابلش هم ضعف به کار میره و یسمى ضدها از ضعف. و که انها زیادتون و شدتون من المعنى الذي هو القدره، گویا این معنا، معنی نیرومندی که به اینجور تعبیر کردیم، شدت قدرت هست. توانایی یک معنا، توانایی ممکنه که کسی توانایی انجام اینا داشته باشه، اما خیلی با زور کم انجام بده. اگر این توانایی شدید باشه اسمش قوت خواهد بود. این یک استنباطی که شیخ میکنه که اون قوتی که در مورد حیوان یا انسان به کار میره مرتبه شدیده قدرت هست. و هو ان یکون، قدرت چیه؟ ان یکون الحیوان به حیث و یستر و انه الفیل اذا شاء ولا یستر ان اذا لم یشاء. معنای قدرت هم اینه، کون الفاعل، فاعل الحی، به حیث و یفعل اذا شاء ولا یفعل اذا لم یشاء، اذا شاء افعل اذا لم یشاء لم یفعل. قدرت با اختیار توأمه، قدرت معنی فلسفی با اختیار توأمه، فقط در مورد فاعل مختار میکنه. که این قدرت ضدش عجز است، پس زنن یه مفهوم قدرتی به دست آمد، ضدش عجز است. به نظر شیخ قوت شدت قدرت است و ضدش ضعف است، نه عجز. این یک معنا ثم نقلت عنه. استنباط شیخ اینه که اولین معنایی که عرف باش آشنا بوده از قوت چنین چیزی بوده، نیرومندی انسان و حیوان، بعد از این معنا منتقل شده به یک شیء دیگری، به یک معنای دیگری، ثم نقلت عن فجعلت للمعنى الذي لا ينفعل له وبسببه الشيء بسهوله. اینجا دیگه خصوص حیوان و انسان مطرح نیست. اگر چیزی باشد که با سهولت انفعال پیدا نمی کند، خب طبعا یک علتی داره که به واسطه اون علت منفعل نمیشه، یک حالتی دارد، یک کیفیتی دارد که این کیفیتش منشأ این میشه که سهل الانفعال نباشد. به این کیفیت گفته میشه قوت. توی کتابهای فلسفی دیدید مثال میزنن به مصحاحیت، ممراضیت، مصحاحیت میگن قوت. البته این حال موجود زنده است، ولی چیزهای صفت و با صلابت و اینها که زود منفعل نمیشه، اونها هم احساس قوت بهشون میشه به اعتبار اینکه سهل الانفعال نیستن. پس قوت به این معنا عبارت است از معنایی که له، به واسطه این معنا لهو و به سببهی و به سبب همین معنا، این لهو و به سببهی تقریبا مترادفه، توضیحی، به خاطر این معنا و به سبب این معنا شیء به سهولت منفعل نمی شود، لا ينفعل الشیء به سهولت. و ذلك لانه، خب این چه مناسبتی داشت با اون معنای اول؟ معنای اول یه چیز قدرت حیوانی بود که کارهای شاق از انسان سر می زد. این حالا ما بگیم یه چیزی که انفعال پذیر نیست ولو مثلا جسم مرده ای باشد، چه رابطه ای هست بین اینا؟ شیخ میگه منشأ انتقال از اون معنا به این معنا اینه که شخص قوی قهرمان وقتی کارهای شاقی را انجام میده، معمولا با این که میتونه این کار را انجام میده، اما یک خستگی انفعالی برایش پیدا میشه، دیگران که نمیتونه انجام میده، او هم که میتونه وقتی این کار را انجام میده یک تأثری، انفعالی، ضعفی، فتوری، خستگی درش پدید میاد. این انفعال لازمه اون انجام کاره. خب اگه انفعال نداشته باشه، خب به طریق اولا باید این قضیه هست. پس یک خصوصیت بیشتری رو در این لحاظ کردن که با این که در اون معنای اول معنای عام‌تری بود، قوت به مطلق معنایی، مطلق امری که موجب انجام کارهای سخت میشه اطلاق میشد، اینجا فقط به اون حالتی اطلاق میشه که انفعال هم پیدا نمیشه یا سهل الانفعال. لانه کان یعرف لمن یزاول الافعال و تحریکات شاقه ان ینفعل. این ان ینفعل فاعل یعرف است، کسی که ممارست میکنه افعال و حرکات شاقه را، این حالت براش پیدا میشه که ینفعل، انفعال پیدا کنه از کارهاش، خسته بشه. و کان انفعاله و الالم الذي يعرض له منه يصده عن اتمام فعله. این انفعالی که براش پیدا میشه، خستگی که پیدا میشه، این مانع میشه که کارش رو تمام کند. حالا اگه این انفعال پیدا نشد و کارش رو تمام کرد، خب به طریق اولا باید بگیم این قضیه است. فکان این انفعال انفعالا محسوسا قیل له ضعف. اگر زود یه انفعالی پیدا میکنه و آدم حس میکنه که این خسته شد زود، میگن این ضعف داره. ولیست له قوتون. اما این لم ینفعل، در اثر این حرکاتی که انجام میده، حرکات شاقی که انجام میده، زود خسته نشد، آثار خستگی درش ظاهر نشد. قیل ان له قوتن، این آدم قویست. بنابراین عدم انفعال دلیل بر قوت میشه. فکان ان لا ینفعل، این که زود منفعل نمیشود، خسته نمیشه، این دلیل است بر اون معنایی که اولا اون را قوت نامیدیم. این یک انتقال ظریفی است از اون معنای اول به معنای دوم. ثم جعلوا اسم هذا المعنى حتی صار کونه بحیث لا ينفعل الا یسیرا یسمی قوتا. خصوص این حیثیت را قوت گفتن که انه این که شیئی لا ينفعل الا یسیرا این اسمش قوت است، نه این که اون مبدعی دارد که حرکات شاق را انجام میدهد. به جای این که تکیه روی اون مبدعی باشد که منشه حرکات قوی شاق میشه یا خود انجام دادن حرکات شاق، به جای این اومدن روی حیثیت عدم انفعالش تکیه کردن. و این لم یفعل شیئا، حتی هیچ کاری هم انجام نده، اما همین کونه به حیث و لا ینفعل الا یسیرا این را اسمش گذاشتن قوت. ثم جعل الشيء الذي لا ينفع البته اولا به هذا الاسم. خب اونجا گفتیم لا ينفع الا يسيرا، اما اگه اصلا لا ينفع اون به طریق اولا دیگه باید قریب باشه. الشيء الذي لا ينفع البته اون اولا هست به اسم قوت. فسمو حالته من حيث و كذلك قوتا، یعنی عدم انفعال مطلق. ثم سیرو القدرت نفسها قوتن. اینجا خیلی خوب کرده که این عبارت رو بین دو تا تیره قرار داده، چون این مفعول سامی سیرو بعد از یک سطر میاد از جایی که خیلی خوب ویرایش شده این کتاب اینجاست، برخلاف خیلی جایش که شب درست نشده اینجا رو خوب کلیده. بعد خود قدرت را آمدن قوت را می دهن. خود قدرت چی بود؟ یلحال اللتی للحیوان و به ها یکون لهو ان یفعل و ان لا یفعل. قدرت تعریفش اینه که کون الموجود الحی به حیث و ازا شاء فعل ازا لم یشاء لم یفعل، به حسب المشیه و عدم المشیه، اگر خواست انجام می ده نه خواست انجام می ده. و زوال العوائق مانعی برای انجام دادن کارش نیست، بستگی به میل خودش داره. این حالت که اسمش قدرت بود همین را اومدن قوت را میدن، پس قوت را مرادف قدرت گرفتن. از خود مبدع الفیل، برای این که آدم وقتی اینجوری باشد که کونو بیش و ازاش و افعل و ازاش هم یشلم یخعل، این است که میتونه کار انجام بده. به لحاظ مبدعیت فعل قوت قدرت را قوت را میدن. این همون قوت فاعلی، مبدعیت برای فعل، مبدعیت برای تأثیر. تا اینجا سیر واجه قوت بود در اصطلاحات عرفی، در محاورات عرفی. حالا ببینیم فلاسفه چیکار کردن. ثم این فلاسفه نقلوا اسم القوة فأطلقوا لفظ القوة على كل حال تكون في شيء هو مبدأ التغير. اونها اومدن گفتن هر چیزی که منشأ تغییر در شیء میشه اون اسمش قوة است، یعنی قوة فاعلی. ابتداعا فلاسفه کلمه قوة عرفی را گرفتن و اصطلاحی که وضع کردن مبدأ تأثیر است، مبدأ تغییر در یک شیء. فعل و معنی طبیعیش، فاعل طبیعی. فاعل طبیعی یعنی چی؟ یعنی که من منشه حرکت، منشه تغییر در یه شیء دیگری میشه. اون چیزی که اون حالتی، اون معنایی که در موجودی هست و موجب تغییر در یه شیء دیگری میشه شده اسم قوت. حالا فاعل خواه فاعل حیوانی باشه خواه فاعل طبیعی باشه، اراده و شعوری داشته باشه یا نداشته باشه. فأطلقوا لفظ القوة على كل حال تكون في شيء، هر حالی که در چیزی باشد، نه در حیوان، مطلق حیوان، خصوص حیوان نه، در هر چیز. که هو مبدا تغییر، که این حال چیزی که اون شیء مبدا تغییر است. یکون و منه فی آخر، تغییری که از این شیء ناشی می شود در یک وجود دیگری. من حیث ذالک آخر، از اون جهتی که اون چیز دیگری. یعنی حتما ما باید دو چیز رو در نظر بگیریم، بگیم این یکی در اون یکی از اون جهت که دیگری غیر از اوست تأثیر می کنند. یک مؤثری هست، یک متأثری، محرکی هست، متحرکی، مغیری و متغیری، دو چیز هست. در احدهما یک حالتی، یک معنایی، یک چیزی که منشه این میشه که به واسطه این در اون دیگری تغییر ایجاد کنند. این را اسم کنشن قبوله. و این لم یکن هناك ارادتون، پس تخت توسعه دادن اون معنای عرفی را، معنای عرفی قوت. شیخ گفت اولش برای موجود حیوانی، موجودی که حیات داره، یعنی شعور داره، اراده داره، اما اینا اومدن توسعه دادن و هر مرد تغییری گفتن قوت، برای اون که شعور و ارادهی نداشته باشه. حتی سمو الحرارت قوت، سمو الحرارت قوتن، حتی حرارت رو گفتن قوه، به خاطر اینکه میتونه منشأ تغییری در به شیء دیگری بشه. لنا مبدا و تغییر من آخره فی آخر، اینا از تعبیرات شیخه، از دیگری به دیگری، از یکی به دیگری. حرارت از یک جسمی منشأ هست تغییر در شیء دیگری میشه، در دیگری به ما انه دیگری. یعنی تأکید داره شیخ در اینکه دو موجود شما باید در نظر بگیرید، حتی اگر یک موجودی باشد که خودش در خودش تغییر ایجاد می کند، این از اون جهتی که خودش خودش هست تغییر نمیشه، بلا اتحاد فاعل و قابل لازم میاد. حالا خودش شیخ می فرماید اگر طبیبی خودش رو معالجه بکنه، این به نظر می رسه که خودش در خودش اثر کرده، ولی حقیقت اینجور نیست. خودش از اون جهتی که طبیب است اثر کرده، در خودش از اون جهتی که مریض است. طبیب بودنش در واقع وصف روحش است، و وصف علمش است که علم مال روحشه و مرض مال بدنش هست. پس در واقع روح است که در بدن اثر می کند، فاعلیت مال یکی، منفعلیت مال دیگری. این من آخر الی آخر خیلی مورد توجه شیخ هست که بهش توجه بشه روشید. از یکی در دیگری حرکت حاصل می شود، از اون جهتی که اون یکی دیگر است. حتی ان طبیب اذا حرک نفسه او آلج نفسه، انسانی خودش را بدن خودش حرکت بده، و یا مریضی طبیبی خودش را معالجه کند که تغییر در بدن به وجود میاره. و کان مبدع التغیر منه فیه، مبدع التغیر هم از خود طبیب هست و در خودش. فلیس ذلک فیه من حیث هو قابل للعلاج بالحرکه، مبدع تغییر بودن از اون جهتی که قابل تغییر بودن هست نیست. دو حیثیت هست، یک حیثیت که فاعل التغییر و فاعل الحرکه هست، یکی حیثیت قابل التغییر و قابل الحرکه هست. حیثیت فاعلی و قابلی دو تا هست، شیء واحد به معنه واحد نمیشه هم فاعل باشه هم قابل. بل من حیثه و آخر، طبیب وقتی خودش رو معالجه می کند، حیثیت معالجه کردنش غیر از معالجه پذیریش است، بلکه یه حیثیت دیگری است. بلکه انه شیئان، این موجود گویا دو موجود است، شیء له قوت ان یفعل و شیء له قوت ان ینفعل. روحش قوه ان یفعل دارد، بدنش قوه ان ینفعل دارد. و یشبه ان یکون الامران منه مفترقین فی جزئین، گویا این دو امری که یکی شیفیت قوه فاعلی است و یکی قوه انفعالی، اصلا در دو جزء از وجود او هستند، دو جزء جداگانه. فیکون مثلا المحرک فی نفسی، قوه محرکیت در یک جزء از وجودش هست که نفس باشد، و المتحرک قوه متحرکیت که قبول حرکت میکنند، این در بدنش هست. و هو المحرک به صورتی و المتحرک فی مادتی. به تعبیر دیگر بگیم صورت محرک است، مادش متحرک است. و هو من نهیش و یک لازه ایناج این شخص طبیب از اون جهتی که علاج را میپذیرد، یعنی معالجه میشه، این فعال پیدا میکند، غیر لذاتی من حیث یعالج، غیر از خودش است از اون جهتی که معالجه میکند، حیثیت انفعالش و معالجه پذیریش غیر از حیثیت فاعلی و معالجه کنندگیش است. پس این یک تغییری که فلاسفه انجام دادن، اومدن معنای قوه را توسعه دادن. ابتدا در عرف اختصاص به حیوان داشت، اونا اومدن در هر مبدع حرکت و تغییری کلمه قوه را به کار بردن. ثم بعد ذلك لما وجد الشيء الذي له قوه بالمعنى المشهور قدره كانت او شده قوه ليس من شرط تلك القوه ان يكون به فاعلا بالفعل. در وقتی توضیح میدادم اونجا به این نقطه اشاره کردم، حالا اینجا شیخ روش تکیه میکنه، میفرماید که دیدن مردم وقتی میگن فلان شیعی قوه کار را دارد، دو حیثیت را درش لحاظ میکنند. یکی این که یک معنایی درش بالفعل موجود است و یکی این که یمکن ان یفعل و یمکن ان لا یفعل. کما اینکه در قدرت هم همینطور بود، گفتیم قدرت یکون الفکون الفاعل به حیث اذا شاء فعل اذا لم یشأ لم یفعل. قوت به اون معنای شدت که گفتیم، هر کدوم از اینها باشه دو حیثیت درش میشه لحاظ کرد. برای حیثیت اولش همون معنای قوه که گفتیم، مبدع تغییر، مبدع حرکت شده نظر گرفتن، شد یک اصطلاح عام. برای این حیثیت امکانش هم بدن یه معنای دیگه در نظر گرفتن، گفتن هر موجودی که یمکن و انیان فعل، امکان این دارد که اثری در او حاصل شود، برای این امکان هم اومدن کلمه قوه رو به خصوص به کار بدن. یک نوع از امکان که البته غیر از امکان ذاتی است و صفتی برای ماهیت هست، نه وجود خاصی که در خارج یک امکانی دارد، این حیثیت امکانم را در نظر گرفتن، دلست قوه را به اون اطلاق کردن. این شد یک اصطلاح دومی از خود فرانسه. ثم بعد ذلك لما وجد الشيء الذي له قوة بالمعنى المشهور، وقتی میگیم یه چیزی قوت دارد به همون معنای مشهورش، اهم از این که قدرت باشد یا شدت قوت باشد، چون دو معنای گفتیم برای قدرت، یکی همین که کون الفاعل الحی یفعل افعالا شاقتا، یکی هم شدت القوه. هر کدومش باشه، لیس من شرط تلك القوه ان يكون بها فاعلا بالفعل، گفتیم همین مبدعی باشد که بتواند کاری انجام دهد، لزوم نداره که اصلا انجام بده. پس لازمش این است که یمکن ان یفعل و یمکن ان لا یفعل، بل له من حیث القوه امکان ان یفعل و امکان ان لا یفعل. لما وجدوا چنین مطلبی را، حالا جواب لما، نقلوا اسم القوه الى الامکان، این حیثیت امکانش هم رو جداگانه در نظر گرفتن و بار دیگر قوت را به همین حیثیت امکان اطلاق کردن. فسمو الشیء الذی وجوده فی حد الامکان، اون موجودی که در حد امکان است، یعنی هنوز فعلیت پیدا نکرده، اون را موجود بالقوه نامیدن. وسمو امکان قبول الشیء و انفعاله و انفعاله قوتا انفعالیتا، یکی قوه فاعلی یکی قوه انفعالی. خب این قوه هنوز به فعلیت نرسیده، یعنی هنوز یه حالت هنوزی دارد، یک حالت منتظره دارد. اگر به فعلیت رسید اونا چی بهش بگن؟ اونا بهش فعلیت بگن. حالا میتونه انجام بده ولی اینکه هنوز انجام نداده، خب وقتی انجام داد میشه فعل. پس رابطه بین قوه و فعل روشن میشه که چرا یک میگن قوه وقتی که هنوز حالت امکان است، هنوز انجام نداده، وقتی انجام شد به تمامیت رسید اونا میگن فعلیت. این فعلیت باز در دو جا ممکنه ملحوظ بشه. یکی با اینیست که میتونسته یا میتونه این یفعل ولم یفعل بعد رو وقتی فعلش انجام داد میگیم به مرحله فعلیت رسید. یکی هم منفعلی که یمکن ان ینفعل ولما ینفعل بعدو، امکان این داشت که انفعالی پیدا کنه ولی هنوز انفعال پیدا نکرده بود، وقتی انفعال پیدا کرد بگیم انفعالش فعلیت پیدا کرد. این فعلیتش ارتباطی هم با اون فعل به معنی ما یفتدان الفاعل نیست، در مقابل اون قوه معنی انکار است. چون فعل قوه منشأ فعل بود، اومدن دو تا اصطلاح جعل کردن، یک مسئله قوه در مورد امکان به کار بردن، مقابل اون امکان چی بود؟ این بود که تحقق پیدا کنه، اونا به سطور بشن فعلیت. حالا خواه فعلیت فعل باشد، فعلیت فاعل فاعلیه باشه، خواه فعلیت منفعلیت باشه. ثم تمو تمام هذه القوه فعلا، وقتی این امکان به حد تمامیت میرسد، چون چیزی که وقتی میشه بشه و هنوز نشده یک نقشی داره، وقتی تمامیت پیدا کرد اونو اسمش گذاشتن فعل. و الا بکن فعلا، گرچه این تمامیت واقعا فعلی که از فاعل صادر میشه نیست، اما تمامیت اون قوه هست، اون امکان قبلی است، بلکه انفعال باشه. مثل تحرکن او تشکلن او غیر ذالک، چیزی بود یمکنو ان یتحرک، این یمکنوش بگفتیم قوه و قوت ان یتحرک. وقتی این قوه تحرک فعلیت پیدا کرد، یعنی تحرک پیدا کرد بالفعل، میگیم حالا بالفعل است. بالفعل است معنیش نیست که کاری انجام داده است، معنیش که بگیم قوه نیست، اون از حالت امکان خارج شده، ولی اون که حالت امکانی است. فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ هُنَاكَ هَذَا الْمَبْدَأُ الَّذِي يُسَمَّى قُوَّةً وَكَانَ الْأَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْمُسَمَّى بِهَذَا الْاسْمِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَا هُوَ بِالْحَقِيقَةِ فِعْلٌ. اصل قوه رو دیدیم در اولی که شیخ شروع کرد به معنای قوه این در اول، قوه این است که افعال شاقته انجام بده، اصلا ملاکش فعل بود، افعال شاقته بود. وقتی مد در مبدع به کار بردیم، پس مبدع در مقابل خود اون افعال بود، مبدع یه چیزی بود که یمکنو ان یستران و افعال، دو تا حیثیت مقابله هم قرار گرفت، یکی حیثیتی که هنوز امکان است ولی هم به فعلیت نرسیده، یکی این که فعله و به فعلیت رسید. سمو هازل لذی قیاسه الی ما سموه الان قوتن، که قیاس الفعل الى المسمى قدیما قوتن، اون چیزی که نسبتش به اون شیء سابق نسبت انجام دادن کار بود با مبدأش. در محاضرات عرفی اون کیفیت نفسانی که یا کیفیت بدنی که موجب صدور افعال میشد اونو میگفتیم قوه، وقتی کار انجام میداد میگفتیم فعله، فعل انجام. حالا که در امور انفعالی هم یه همچه رابطه ایرشته بشه، یه چیزی هست که هنوز حالت امکانی داره، لم یفعل، اونو میگیم قوه. وقتی اون حالت از اون حالت امکانیش خارج شد، یک طرفه شد، یا به خوش تعبیر شد تمامیت پیدا کرد، اونو میگیم فعل، ولی اون که این فعلیت انفعال هست، فعلیت تأثیر. و یعنون بالفعل حصول الوجود، منظورشون از فعلیت که در مقابل قوه اینجا به کار میبرن حصول وجود است، کما اینکه منظورشون از قوه امکان الوجود است. قوه رو معنی امکان گرفتن، فعلیت رو منظور حصول و تحقق وجود. و امکان ذلک الامر انفعالا، هرچند این چیزی رو که میگن بالفعل است فعلیت رو بهش اشاره میکنن، فعل نباشد، یعنی فعلی که از فاعل صادر میشه، بلکه انفعال باشه، یا چیزی باشه نه فعل و نه انفعال. اگه فرض کنی یه چیزی باشه یه حالت امکانی داره، بعد میرسه به یک حدی که تمامیت اون تمامیت اون امکان است، ولو اسم نه فعل بشه تا بشه نه انفعال، اگه چنین جوری هم بشه باشیم باز هم میگیم این بالفعل هست. فهذه هي القوة الانفعالية، این عبارت هست از اون قوه انفعالیه، امکان الانفعال در مقابل فعلیت الانفعال. و رو ما قالو قوه لجودت هذهی و شدتها، به خود اصل امکان نمیگن قوه، امکان جید، امکان شدید، گاهی میگن قوه یعنی الاستعداد شدید. پس این هم یه اصطلاحیست اخص، گاهی به مطلق الامکان الاستعداد میگیم قوه، گاهی به استعداد شدید، استعداد خوب برای انفعال به اون استعداد میگیم قوه. این یه نوع اصطلاحی که فلاسفه یعنی فیلسوفان فلسفه اورا اومدن جعل کردن، یکی قوه به معنی مبدع و تغییر، مبدع و فاعلی، یکی هم مبدع و انفعال، امکان انفعال. این دوتا اصطلاح را فلاسفه اومدن جعل کردن و رابطشم را با معنای عرفی ملاحظه فرمودید که یه ارتباطی با الهام گرفتن از اون معانی عرفی و اومدن یک اصطلاحات جعل کردن با توسعه و تجهیز. مهندسین هم اومدن یک اصطلاح دیگری خود اونا جعل کردن. میدونید در هندسه و حساب اصطلاحی به نام توان وجود داره. اصل این اصطلاح از هندسه هست، بعد به ریاضی به حساب هم سرایته. میگن بعضی از خطوط هست که میتواند ضلع یک مربعی واقع شود، چنین خطی را میگیم لهو قوت و کذا. مخصوصا با توجه به این برداشتی که از تعلیمات ریاضیین و مهندسین میشه وقتی میخوان تعریف بکنن مثلا مربع را، میگن اگر یک خطی را ما قلش بدیم، بغلطونیمش، بکشونیمش در همون در یک جهتی به طوری که در اون استقامت خودش باقی باشه، مربع رو بشه بیان، یعنی مربع چی رو بشه بیان؟ یه خطه، این خطه رو بکشید ببرید جلو، به اندازه طول این خطش بکشید ببرید جلو، مربع رو بشه بیان. البته مربع حقیقه میشه نیست، این یعنی تمثیلیست برای تقریب به ذهن، حقیقت مربع این نیست این یه خط بود این یه چرخده غلطیده شده مربع، مربع ماهیت دیگری خط هست، خط و حرکت خودی مربع نمیشه. ولی برای تغییر بزن و برای تفهیم این جور تعبیرات رو مهندسین اهل هندسه به کار میبرن. اون وقت میگن مربع این قوه دارد، هر چیزی در خودش مربع در واقع فاصله در به یک عدد است در خودش در ریاضیات. این تعبیر قوه را در اینجا به کار بردن، اون تعبیر توان در فارسی میگن. این هم یک مناسبتی دارد با اینکه این خط یمکن ان یسیر مربعا، به لحاظ همون امکان سیرورتش کلمه قوت را برش بکار بودن. این هم یک استنباطی که شیخ از رابطه بین قوه به اصطلاح ریاضی با قوه و معنای لغویش می فرماید و یک مناسبت را در نظر. و المهندسون لما وجدوا بعض الخطوط من شأنه ان یکون ضلع مربعی، بعضها لیسه ممکنن لهو هم یکونه زل ازالی کن مربع، مثل خط منحنی که ایشتا زلی مربع نمیشه. جعلو زالی کن مربع، اون مربعی که میشه این خط زلی از اون مربع واقع بشه، اون رو گفتن قوه این خط هست، که انهو امر ممکنون فیش، گویا یه چیزی که امکان دارد که این او بشود. و خصوصا اذا تخیل بعضهم، مخصوصا روی این بیان تخیلی که مهندسین گاهی میکنن که میگن حدوث هذا المربع هو به حرکت ذلک الظل علی مثل نفسه، مگر اگر این خط به همون اندازه خودش حرکت کند پیش بره مربع رو بدید میاد. این یک بیان تخیلی است، حقیقت مربع این نیست، اما مخصوصا با توجه به این بیان اون وقت این جای این نقطه باز میشه که بگیم ممکنان ان یسیر جل المرد. خب اینها درباره کلمه قوت بود. طبعا مشتقاتش از اینجا معلوم میشه، قوی هم معلوم میشه، اون که ذو القوه هست. خب قوه چند تا معنا داشت؟ قوی هم همون معانی را خواهد داشت، در مقابلش هم اون معانی الفاظ مناسب خودش به کار خواهد رفت. از قد عرفت القوه، فقط عرفت القوی، معنی قوی هم روشن شد، یعنی همه معانی که برای قوت کردیم برای قوی هم میاد دیگه. خب غیر قوی اون وقت چی میشه؟ قوه شد یک امر مشترکی، یک اصطلاح، یک معنا مشترک لفظی شد. و این که بین این معانی مناسبت هایی هست، اما دیدیم معنای مثلا مهندسی، معنای هندسی قوه هیچ ربطی به معنی امکان استعدادی که در فلسفه به کار میره نداره، مناسبت هایی دارن. اینجور نیست که بگیم یک معناست و دو تا مصداق دارن، یکیش قوه هندسی است، یکیش امکان استعدادی که در فلسفه به کار میره. یک معنای مشخص نیست، مناسبتی است برای نقل از معنایی به معنای دیگه. به هر حال دو تا اصطلاح هست و حکم مشترک لفظی رو داره. خب قوه‌ای که به معنای هندسیش به کار میره، با قوه‌ای که به معنی امکان استعدادی به کار میره، با قوه‌ای که به معنی قدرت به کار میره، مقابلاتش هم اشتراک لفظی دارن یا نه؟ این مشترک لفظی یک لفظ هست و چند تا معنا داره. هر به هر معنایی به کار میره یه لفظ خاصی در مقابلش به کار میره. اونجایی که قوت به معنای نیرومندی است، در مقابلش ضعف. اونجایی که قوت به معنی قدرت است، در مقابلش عجز به کار میره. اونجایی که قوت به معنی ممکن است، امکان استعدادی است، در مقابلش ضرورت به کار میره. و عرفت ان غیر القوی، اونی که در مقابل قوی واقع میشه، گاهی ضعیف است. کی؟ اون وقتی که قوت رو به معنی نیرومندی بگیریم. گاهی عاجز است، اون وقتی که قوت رو به معنی قدرت بگیریم. و این وقت سهل الانفعال، اون وقتی قوت رو به معنی لاینفعل بگیریم، غیر سهل الانفعال، اسیر الانفعال بگیریم. این وقت ضروری، اون وقتی که قوت رو به معنی امکان بگیریم. و اما ان لا یکون المقدار الخطی ذل ان لمقدار سطحی مفروض، اگر یک خطی داشتیم که این نمیتونه ذل یک مربعی واقع بشه، اونا میگیم قوه ایجاد ندارد. این یک اصطلاح خاصی دیگه اونجا نداره. تا اینجا بررسی اصطلاحات و معانی قوت در عرف و در اصطلاح فلاسفه بود. از اینجا شیخ منتقل میشه به یک بحثی که بین فلاسفه و متکلمین واقع شده و در الهیات منشأ کشمکش ها و بحث های حاد و مناقشات تند میشه. و اون اینه که شما یکی از معانی که برای قدرت گفتید قدرت بود. قدرت رو معنا کردید به این که کون الفاعل به ایسو زاشا افعال به زاشا لمیت از، و گفتید که چنین فاعلی یمکنه ان یفعل و یمکنه ان لا یفعل. حالا آیا هر جا قدرت به معنای در معنای که مقابل عجز به کار میره، این امکان باید وجود داشته باشه یا نه؟ این امکان هم لازمه قدرت هست. اون جایی که قوت و قدرت به معنای هم به کار میرن یا نه، این امکان لازمه. متکلمین چسبیدن به این که هر جا قدرت به کار میره این امکان باید باشه. اونجایی فاعل میگیم قادر است که من شأنی ان یفعل و من شأنی ان لا یفعل. فی وجودی امکان الفعل و امکان ان لا یفعل. باید این حیثیت امکانی را ما لحاظ کنیم، بلا قدرت قدرت نمیشه. قدرتی را که بگیم درش امکان عدم نباشد، امکان عدم فعل، این قدرت نیست، این عجزه، این جبر. و همون بحث معروفی است که متکلمین اینجور برداشت کردن، اکثر متکلمین، که قدرت در جایی به کار میبریم که فایل یه جوری باشه که اگه دلش خواست به کار انجام بده، اگه دلش نخواست انجام نده. و این عملا هم باید تحقق پیدا کنه، یعنی گاهی این کارا بکنه گاهی هم نکنه. اگه نکنه معلوم میشه که نمیتونه ترک کند، پس این قدرت عاجز است از ترک کار، پس قدرت ندارد، یا به تعبیر دیگه اختیار ندارد. چون اختیار هم در این معنی قدرت تضمین شده، قدرت کونه به ایسو ازا شاعر تعالی، همون اختیار دیگه. شیخ در همین جا میخواد یک تصویر حسابی با متکلمین بکنه، بگه آقا این که ما گفتیم قوت با قدرت مترادفاً به کار میره و از بعضی موارد قوت و حیثیت امکان رو ما در چیز کردیم در نظر گرفتیم، این معنیش این نیست که هر جا قوت به معنی قدرت به کار میره یا در خود مفهوم قدرت حتی باید امکان لحاظ بشه. اون چه در مفهوم قدرت لازم است، این دو قضیه شرطیه است که ازا شاء فعل ازا لم یشاء لم یفعل. و صدق این قضیه شرطیه این نیست که هر دو طرفش در خارج حق رو پیدا کنند. صدق این قضیه شرطیه به وجود ملازمه بین شرط و مشروطه، ولی اون که احد طرفینش هیچ وقت حق رو پیدا نکنه. این قضیه راست است که اگر انسان پرداش پرواز میکرد، قضیه راسته یا دروغه؟ قضیه راسته، ولی انسان هیچ وقت پرداز نمیرد. صرف به یک قضیه شرطیه این نیست که حتما باید هر تعرض طرفش در خارج تحقق پیدا بکنن. ما وقتی میگیم الواجب تبارک و تعالی یفعل ازای شا ولم یفعل یفعل ازای شا، این معنیش این نیست که دو حالت داره واجب، گاهی یشا و گاهی لا یشا. اون وقتی که یشا یفعل، اون وقتی لا یشا لا یفعل. اگر واجب همیشه اراده انجام یک کاری داشته باشه و همیشه هم انجام بده، خدا همیشه اراده کار خیر دارد، همیشه هم کار خیر انجام میده، خلاص باشی که مجبور باشی. قوام اختیار و قوام قدرت و قوام اون قوهی که به معنای قدرت هست، یکی از معانی قوت بود، به صفت این قضیه شرطیه هست. هر کس با منطق آشنایی به شوشه میدونه که صفت قضیه شرطیه این نیست که باید هر دو طرف شرخار شرخ رو پیدا کنه، صفتش به ملازمه ای بین شرط مشروط. هر یشکل من هذه الجمله امر القوت التي بمعنى القدره، گفتیم یکی از معانی قوت مرادف با قدرت است. اون جایی که ما مرادف با قدرت میشه یک اشکالی پیش میاد. و انها یظنوا، در چه این موردی گمان میشود، انها لا تكون موجودتن الا لما من شأنه ان یفعل و من شأنه ان لا یفعل. قدرت یا قوت که معانی قدرت است تنها به موجودی میشه نسبت داد که شأنیت هم فعل را داشته باشه هم ترک را. و این کان لما من شأنه ان یفعل فقط فلا یرون ان له قدرتا، اگر یه فاعلی باشه که شأنش اینه که همیشه کار انجام بده، بیکار ننشینه، اون کاری را که میتونه انجام بده و مصلحت هست اون را همیشه انجام بده، اگر هم فاعلی داشتیم اینا میگن نه این قدرت نیست، قدرت اون وقتیه که گاهی هم انجام نده، اگر همیشه انجام میده این معلومه شکل قدرت نده. و حاضر این شده صادقه، مثلا اینجوری نیست، اینطور نیست که قدرت منحصر است به اون که باید شأنیت هر دوتا را داشته باشه و گاهی این انجام بده گاهی نده. فانهو امکان حاضر شیء الذی یفعل فقط یفعل من غیر ان یشاء و یرید، این کسی که همیشه یک کاری انجام میده، اگر این کار را بدون مشیت اراده انجام میده بعد این قدرت نامش. قدرت گفتیم که اگر شاعر باید مشیت توش باشه، اما اگر همیشه مشیت اراده دارد و همیشه انجام میدهد این چه ضرری داره به این که بگیم این قادر است؟ فذلک لیس له قدرت ولا قوت به هذا المعنى، اون قوهی که به معنی قدرت هست در مورد چنین شخصی صدق نمی کند برای اینکه هیچ مشیت نداره. اما امکان یفعل به اراده و اختیاره، ولی اگر این شخصی که همیشه کاری رو انجام میده، این کاریشون با اراده و اختیار انجام میده، الا انه دائم اراده، ارادهش آنن فانن نیست، تغییر نمی کنه، همیشه اراده دارد، اما اراده دارد و با اراده کار رو انجام میده. اینجا نسخه ها متغیره و ظاهرا این نسخه ای که اینجا ضرب کرده مرجوح باشه. به نظر میاد که بهتر اینه که بعد از دائم اراده یه ویرگول بگذارید. ولا یتغیر ارادته، واو و ارادته هم با ویرگول شرط بشه. این میشه تفسیر برای دائم اراده. دائم اراده این است که ارادش تغییر نمی کند، این اراده درش وجود دارد. این اراده ای که درش وجود دارد و تغییر نمی کند، خواه وجود اتفاقی باشد، یعنی یک منشأ ذاتی برای اراده نباشد، اراده گزافی فرد. اگر یک کسی اراده گزافی میکنه بدون اینکه مصلحت سنجی بکنه و یک ملایمتش فعل را با ذات خودش بسنجه و کمال خودش را نظر بگیره یا مصلحت یا نظر بگیره، اتفاقا انجام یک اراده میکنه، اما همیشه این اراده گزافی را میکنه. خب این بازم دارن نمیدونه به اینکه قدرت دارن، یا اینکه نه، این اراده اراده اتفاقی و جزافی نیست، اراده ایست اغلایی و منشهش خیر و مصلحتی است، منشهش کمال است که در ذات فاعل منصیت است، منشهش سنخیت است که فعل با ذات فاعل داره، فعل خیری است که با خیریت فاعل تناسب داره. این خیریت و این منشه دائمی است، اینه که ارادهشان دائمی، هر چه باشد، حتی اگر فرض کنید اراده جزافی اما دائمی، باز این ضرر نمیزنه به قدرت. شخص قادر است به اراده جزافی میکنه ولی همیشه این اراده جزافی رو داره. ولا یتغیر ارادته، این رو اینجور میخونیم، البته جور دیگه هم میشه خون، این به نظر روشن تر میاد. وجودا اتفاقیا، حالا که این اراده درش موجود است، وجودش اتفاقی باشد، این اراده دائمی، او یستحیل تغیرها استحالتا ذاتیتا، نه اینکه اتفاقاً ارادش باقی مونده و ممکن بوده که اراده نکند، نه، اصلا ممکن است کسی باشه که محال باشد غیر از این را اراده کند، به خاطر اینکه شخص حکیمی است، محال است غیر فعل حکیمان را اراده کند، همیشه فعل حکیمان را اراده می کند، باز هم به قدرت ضرر نمی زنه. در مورد واجب تبارک تعالی ما قائلیم، یعنی حکما قائلیم به این که اراده خدا تغییر نمی کنه و محال هم از تغییر بکنه، همیشه ارادهش به خیر تعلق می کنه و خیر را هم همیشه انجام می ده. لا یتغیر ارادته، ولی نه اینکه اتفاقا لا یتغیر، منشأ ذاتی داره، چون ارادهش ناشی از ذاتش و صفاتش هست، او خیر مطلق است، اراده خیر هم همیشه از ناشی می شه و محال از غیر از این هم اراده کنه. باز هم مانع نمی شه که بگیم قدرت دارد، فانه یفعل بقدرته، همه اینها فاعل بالقدره هستند، هرچند تغییری در ارادهشون پدید نه. و ذلک لأن حد القدرة التي يؤثرونها ولا أن يهدوها به موجود ها هنا، اون تعریفی که خودشون انتخاب میکنن برای قدرت در همه اینها صادقه، اون تعریف این است آزا یصح عنه أن يفعل أنه يفعل إذا شاء و أن لا يفعل إذا لم يشاء، تعریف قدرت که خود این آقایون هم قبول دارن همینه که ازا شاه افل ازا لم یشاء لم یفعل. این رو فقط یه شرطی هست، به این رو فقط یه شرطی هست در باره چنین شخصی که هیچ تغییری هم در ارادش پدید نمیاد ثابته. و کلا ها بین شرطیان، یعنی انه ازا شاه افل و ازا لم یشاء لم یفعل، و انما هما داخلان فی تحلیل القدره الا ما هما شرطیان، تعریف قدرت این دو قضیه شرطیت هست با همون شکل شرطیشون. و لیسن این چیز به شرطی هم یکونه هنات استثنان به وجه نرد وجود، حتما ما بگیم لیکن نهو لم یشا، از دو طرفش باید استثنان بهش بخوره، نه، قضیه شرطیه ثابت هست با اون که استثنان بهش نخوره. و لیسن این چیز به شرطی هم یکونه هنات استثنان به وجه نرد وجود او تبقن حملیون، فانه لیس ازا صدق قولنا ازا لم یشع لم یفعل یلزم ان یسبق لکنه لم یشع وقتا ما، ضرورتی نداره که این قضیه صرف بشه این باشه که بعدش هم بگیم لاکنه هولم یشه این استثنان رو بهش بزنیم پیش روزومی نبره قضیه شرطیه ساده در حالا اینکه این استثنان رو بشه اونجا ایراد اونجا فرض نیست که مشیت اراده این نیست در کار خب اگه اراده کن باید بیاریم در شغلاش بحث بکنیم بعد اینه که ما در اینجا میگیم اراده و مشیت و ما قبول داریم که دارن از این که همیشه انجام میدونه این توی تشک بکنیم که اراده ندارد همیشه انجام دادن کاشف از این نیست که اراده ندارن کاجه را از این است که اراده هدایی می دارد حالا این بحث از کنم جبر اختیار که اینجا نمی خواهم بکنیم اینجا همین اندازه شیخ تفصیلا وارد این بحث می شه که قضیه شرطی که لازمش این نیست که استثناءات هم پشترش باشه ممکن است قضیه شرطی صادق باشد ولی اون که یک بار هم استثناء در حالی واقع نشه و ازا کذب انه لم یشأ البته یوجد ذلک کذب قول ناز لم یشأ لم یفعل اینجور نیست که اگر هیچ وقت اراده نکرد بگیم ازا لم یشأ لم یفعل دروغ است نه ازا لم یشأ لم یفعل به عنوان قضیه شرطیه صادقه ولو هیچ وقت عدم الاراده هم تعقیبی نمیکنه فان هذا یقتضی انه لو کان لا یشأ لما کان یفعل مقتضای شرطی بیش از این نیست که اگر نمیخواست نمیکرد کما انه ازا یشأ فیض هر وقت بخواهد انجام میدهد و اذا صح انه اذا شاء فعل فن صح انه اذا فعل فقد شاء اگر این قضیه صحیح باشد که اذا شاء فعل وقتی این یک کاری انجام داده میفهمیم که مشیت هم بوده و در قدرت بیش از این نمیخوان که مشیت بی باشه و فعلا از اون مشیت انجام بگیده ولیسه فی هازا انهو یلزم و ان لا یشاء وقتا ما چنین لازمه ای را نداره و هازا بینان به من عرف المنطق اگه کسی آشنایی با منطق داشته باشه مطلب کاملا براش روشنه و صلی الله علی محمد و آله و صحبه